السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما بجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أن مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه السلام، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن الله قد زمن لمن اتقاه أن يحبله أما يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله عز وجل لا يخدع في جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام به مخاطبشون میفرمایند شما را وصیت میکنم به تقوای الهی. خداوند تضمین کرده، جمله بسیار مهمی است در مورد تقوا. خداوند تضمین کرده که تقوا پیشگان از وضعی که دوست ندارند به موضعی که دوست دارند آنها را برگرداند و به دنها از اونجا که فکرش نمی کنند روزی رساند. خدای متعال در مورد بهشت فریب نمی خورد و چیزی که نزد خداست جز در سایه اطاعت به دست نمی آید. معنای این سخن این است که تقوا راهی است مطمئن برای هر نوع تحول و دگرگونی از بدی و اون چه نمی پسندیم به خوبی ها. تقوا راه مطمئن نیست برای رزق و روزی ما. خدای متعال بهشت را جز در سایه اطاعت و بندگی به کسی نمی دهد. در خطبه اول سخن ما تحت عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. گفته شد که نیازهای مادی و معنوی انسان را به ناچار به سمت زندگی اجتماعی می کشاند. اما این زندگی اجتماعی قانون میخواهد، ضابطه میخواهد. زندگی بدون ضابطه و قانون به هر جمرج اجتماعی میانجامد و شالوده زندگی را به هم میریزد. برای حاکم کردن قانون و ضابطه در یک جامعه فرهنگ سازی لازم است. اگر بخواهیم همه آحاد جامعه به این اصول و ضوابط اجتماعی پایبند باشند، باید این اصول و ضوابط اجتماعی به صورت ارزش در جامعه نهادینه شود و به صورت یک فرهنگ درآید. بعد اشاره کردیم که ارزش‌ها بر دو قسمند، ارزش‌های درونی و ارزش‌های رفتاری انسان، و خدای متعال در قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هم در گفتارشون و هم در رفتارشون منشوری را تحت اصول و ضوابط اجتماعی برای ما تدوین کردند. برای این که به این هدف برسیم، گفتیم اول انسان را بشناسیم، شخصیت انسان را بشناسیم. آیا شخصیت انسان برگرفته از وراثت است و سرشت است، یا شخصیت انسان معلول عوامل محیطی است؟ منظر قرآن و روایات اهل بیت را بیان کردیم که شخصیت انسان آمیخته است از تأثیرگذاری وراثت و سرشت و تأثیرگذاری محیط جامعه. امروز سرفصل جدیدی را دنبال می‌کنیم در راستای رشد و تعالی و ترقی انسان. سوال: اگر انسانی بخواهد رشد کند، به سعادت و تکامل نائل بشود، چه عواملی تأثیر گذار و زمین ساز در رشد و تکامل انسانند؟ ما عواملی را امروز اشاره می کنیم و در خطبه های بعد به عوامل دیگر می پردازیم تا برسیم به مسئله مسئولیت شناسی انسان، و بحث هایی هم در زمینه مسئولیت شناسی انسان خواهیم داشت. انسان موجودی است دو بعدی، هم بعد مثبت دارد و هم بعد منفی، هم از استعدادهای سلبی برخوردار است و هم استعدادهای مثبت، هم میتواند به سمت خوب شدن حرکت کند و گرایش پیدا کند و هم به سوی بد شدن، تا جایی که در روایات ما انسان گاهی میتواند از فرشته برتر و بالاتر شود و همین انسان به عنوان گل سرسبد عالم هستی گاهی میتواند انحطاط پیدا کند، تنزل پیدا کند و از حیوانات و دیگر جنبندگان پستر تو جامعه جلوه کند. قرآن عواملی را برشمرده، روایات عواملی را برشمرده که اگر این عوامل در انسان پدید بیاد، این زمینه‌های موجود در وجود انسان تقویت بشود، توانمند بشود، انسان میتواند به رشد و تعالی و تکامل برسد. اولین عامل نقش ایمان در زندگی انسان است. برای رسیدن به یک زندگی سالم، برای رسیدن به یک حرکت تکاملی سالم، وجود ایمان تو زندگی انسان نقش آفرین است. قرآن تعبیر جالبی دارد در سوره بقره آیه 186، ذیل آیه: و ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع ازا دعان. این جمله در پایان آیه است: ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اگر میخواهند راه رشد را پیدا کنند، اگر میخواهند راه تکامل و تعالی پیدا کنند، ولیؤمنوا بی، خدای متعال میفرماید انسانها به من ایمان پیدا کنند، لعلهم یرشدون، تا بتوانند راه رشد و هدایت و کمال پیدا کنند. و نقطه مقابل ایمان کفر است. و اگر جامعی فردی بخواهد به سوی انحطاط پیش برود، به سوی زوال پیش برود، نقطه مقابل ایمان کفر است. تعبیر قرآن در سوره انفال این است: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. بدترین جنبندگان در نزد خدای متعال کفارند. مؤمنان لعلهم یرشدونند، راه رشد را طی میکنند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا هستند، نقطه مقابل ایمان کفر است. زیرا ایمان هم جهت حرکت را روشن میکند و هم مسیر را، ایمان هم هدف را ترسیم میکند و هم راه را. و کسانی که برخوردار از ایمان نیستند، نه هدف را میشناسند و نه راه را. از این روز که برای پیمودن مسیر تکامل و اینکه شخصیت انسان رشد بکند، گریزی جز ایمان نیست. راه دوم و عامل دوم که میتواند مسیر رشد و صعود و تکامل را برای انسان هموار کند، عبارت از این است که انسان توانایی فکری و اندیشه‌شو به کار ببندد. خدای متعال به انسان قدرت فکر و اندیشه داده است. زمانی انسان رشد میکند که این قدرت فکر و اندیشه خدا داد توانمند شود. در تعبیرات روایی ما تعبیرات جالبی وجود دارد: الفکر و یهدی الی الرشد. فکر عامل رشد و هدایت است. و در بعضی از تعبیرات دیگر ما دارد که من ضعفت فکرته قویت غرته. کسانی که فکرشون رو به ضعف و سستی هست، اینها معمولاً گول میخورن، فریب میخورن، تو جامعه ناکام میمانند. بنابراین از این فکر خدا داد، از این نیروی اندیشه برای رشد و تکامل بهره بگیریم و استفاده کنیم. عامل سوم که تأثیرگذار در شخصیت انسان هست، عمل صالح است. خیلی از آیات قرآن، شما قرآن را مرور کنید، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، در کنار ایمان عمل صالح ذکر شده. اگر وعده بهشت داده شده، در پرتو ایمان و عمل صالح است. اگر وعده سعادت و خوشبختی داده شده، در پرتو ایمان و عمل صالح است. اگر وعده حیات طیب داده شده، در پرتو ایمان و عمل صالح است. اگر وعده لقاء الله داده شده، در پرتو ایمان و عمل صالح است. این جایگاه عمل صالح: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیب به انسان داده می شود. یا در رابطه با لقاء حق، این جمله زیبای قرآن: من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. کسانی که دنبال لقاء حقا، عمل صالح انجام بدن. این مجموعه نکاتی است که در رابطه با این مسائل وجود دارد. عوامل دیگری هم در رابطه با مسئله سعادت و خوشبختی است. یکیش عبادته که گذرا اشاره کنم. عبادت گذرگاهی است نجات بخش که انسان را به سوی سعادت عبور می‌دهد. شما خوب ملاحظه کنید، مقام رسالت مقام بالایی است، اما رسول گرامی اسلام تا به مقام عبودیت نرسیده، به مقام رسالت نمیرسد. بلذا گواهی میدهیم: اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پیغمبر به مقام محمود، که بنا به تعبیر بعضی از مفسرین مقام شفاعت است، نمیرسد جز در پرتو نیایش و عبادت. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود در پرتو نیایش شبانه هست و تکامل انسان. این مجموعه ویژگی هایی بود که در این فرصت و مجال به اون اشاره کردیم. اینها زمینه هاست که اگر انسان این چنین رشدهایی را پیدا کند، در مواجه شدن با جامعه یک انسان ساخته شده است، می تواند چگونه تعامل به ارتباط برقرار کند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان به ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را در مسیر سعادت و خوشبختی قرار بده، در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگارا به مراجع گذشته ما، به امام راحل ما روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر معظم انقلابمان، این سکاندار کشتی انقلاب و سایر مراجع بزرگوار تقلیدمان سلامت، عزت، عنایت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمان صبر و اجر کرامت بفرما. به شهدای عزیز ما، به ویژه شهدای دفاع مقدس ما، پروردگارا روح و رضوان عنایت فرما و آنان را با شهدای کربلا محشور بگردان. به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت عنایت بفرما. پروردگارا به جامعه ما خدا باوری، اعتقاد جازم نسبت به قیامت عنایت بفرما. پروردگارا چند سالی است که بر این کشور خوشسالی می‌گذرد. شرایط کشور شرایط خوب و مناسبی از نظر آب نیست. پروردگارا از تو می‌طلبیم باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی امان بگردان. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سیده شباب اهل الجنه و علا علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علا محمد ابن علی الباقر و علا جعفر ابن محمد الصادق و علا موسی ابن جعفر الكاظم و علا علی ابن موسی الرضا المرتضا و علا محمد ابن علی الجواد و علا علی ابن محمد الهادی و علا الحسن ابن علی الزکی الاسکری و علا الحجت القائم المهدی حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أن مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من اعتصم بالله بتقواه أسمه الله، و من اقبل الله علیه و اسمه لم یبال لو سقطت السماء على الارض. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. امام صادق فرمود: اگر کسی در پرتو تقوا به خدا پناه ببرد، و به ریسمان الهی چنگ بزند، خدای متعال او را حفظ می کند. و اگر کسی خدا به او روی آورد و او را حفظ کند، باکی ندارد، نگرانی ندارد، حتی اگر آسمان بر زمین سقوط کند. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکات اشاره می‌کنم. اولین مناسبت امروز اول ماه ذی‌الحجه است. ماه ذی‌الحجه از ماه‌های با شرافت و با فضیلت است، به خصوص دهه اول ماه ذی‌الحجه. عباداتی که در این ماه وارد شده، روزه‌داری در این ماه، مناسبت‌های مهمی در این ماه است. در این ماه ما شاهد عید سعید قربانیم، شاهد روز عرفه ایم، شاهد روز عید غدیر خم، روز مباهله، روز نزول سوره هل اتی در حق اهل بیت عصمت و طهارتیم. نیاز به سفارش نیست. هر موقع ماه ذی‌الحجه وارد می شد، پیامبر اکرم، اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاء الهی خودشون را برای عبادت و بندگی خدا آماده می کردن. در همین روز، یعنی روز اول ماه ذی‌الحجه، روز پیوند مقدس و ازدواج بین امیر مؤمنان علی علیه السلام و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. این مناسبت را خدمت همه پیروان و رهروان امیر مؤمنان و صدیقه طاهره تبریک عرض می کنم به یک تقاضا. زندگی امیرالمؤمنین و فاطمه یک الگوست برای همه ما در برگزاری یک ازدواج آسان، ازدواج بدون زحمت، ازدواج بدون تکلف. پدران، مادران، جوانان، امامان ما و اهل بیت الگوی رفتاری ما باید باشند. چرا به زبان چیزی ادعا می کنیم که در مقام عمل از اون غافلیم؟ رابطه درست بین رفتارمون و بین گفتارمون ایجاد کنیم. زندگی نسل جوانمون را به گونه ای تنظیم کنیم که نه مشقتی برای ما درست شود و نه برای آنان. هفتم این ماه مصادف است با روز شهادت پنجمین امام و پیشوا وجود مقدس امام باقر علیه السلام. دوران امامت اون حضرت بین 9 تا 10 سال گفته شده. عمر اون بزرگوار 57 سال است. در طول این مدت دوران طلایی و فرصتی بود برای نشر معارف دین و مکتب اهل بیت. شاگردانی دانشمند به جهان اسلام عرضه کرد، اما توسط هشام ابن عبدالملک به وسیله سمی که به اون حضرت داده شد، اون حضرت به شهادت رسید. من جمله ای از کلمات نورانی امام باقر را در این محضر عرض می کنم، شاید برای همه ما مفید باشد. حضرت فرمود: من لم یجعل له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. حضرت جمله تکان دهنده ای فرمود که تا می توانید خودتون واعظ خودتون باشید، وگرنه مواعظ دیگران قبل از این که خودتون تصمیم بگیرید واعظ خودتون باشید نتیجه ای نخواهد داشت. فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا من لم یجعل له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. باید این زمینه را در خودمون فراهم کنیم تا حرف دیگران را بتوانیم گوش بدیم، به ترتیب اثر بدیم. مناسبت دیگر و مناسبت مهمی که ما داریم هفته دفاع مقدس است. برادر عزیزمون سردار صفوی از عزیزان دوران دفاع مقدس مطالب بسیار ارزشمندی قبل از خطبه‌ها ایراد کردند. من هم به چند نکته بسندی می کنم در این زمینه. یکی از مقاطع مهم تاریخی کشور ما دوران دفاع مقدس است. نسبت به دوران دفاع مقدس نباید به عنوان یک حادثه تاریخی نگاه کرد. دوران دفاع مقدس یک فرهنگ برای ما ساخت. فرهنگ چگونه فکر کردن، فرهنگ چگونه عمل کردن، فرهنگ چگونه با دوست و با دشمن تعامل برقرار کردن. ما در حقیقت در دوران دفاع مقدس این فرهنگی که به جامعه ما داده شد دارای عناصری است. این عناصر باید در جای زندگی ما بدرخشد. تجربه ثابت کرده بعد از دوران دفاع مقدس هر موقع سراغ این عناصر فرهنگ ساز رفته این پیروز شده ایم. توکل به خدا، اعتماد به خدا، خودباوری، اینها عناصر کلیدی در زندگی ما بوده. ملت ایران به داشته‌های خودش افتخار کرده و افتخار می‌کند. اگر این ویژگی همچنان در جامعه ما باشد، ایمان ما، استقامت ما، تکیه بر عناصر ارزشی می‌تواند جایگاه ملت ایران را تا به اینجا برساند که من هم اکنون از پشت این تریبون با صدای رسا اعلام می‌کنم در این دنیای پرغوغا، در این دنیای پر از جنگ و کشتار و غارت و نامردی، کشور ما، ملت ما، رهبری ما لنگرگاه مطمئنی برای تمام انقلابیون و مستضعفین جهان است. صلاح اون روز ما توپ نبود. صلاح اون روز ما مسلسل و تانک و هواپیماهای جنگی نبود. صلاح اون روز ما اتکال به خدا بود. گرچه از صلاح استفاده کردیم، ولی نقش اصلی و اساسی امدادهای غیبی الهی بود. امروز گرچه پیشرفت کردیم و بین امروز ما و اون روز دوران دفاع مقدس از نظر پیشرفت تسلیحاتی قابل مقایسه نیست، ولی باز هم رزمندگان، نیروهای مسلح، بزرگوارانی که اینجا حضور دارید و در سراسر کشور صدای مرا میشنوید، اگر حادثه‌ای برای این کشور پیش بیاد، باز حرف اصلی را اعتماد و توکل به خدا میزنه. اگر این نیرو در ما تقویت شد، ما همه جنگ هایی که پیش بیاد برنده ایم، وگرنه باید راه دیگری را فکر کرد. امروز تو این دنیایی که ما زندگی می کنیم، شخصیت های تأثیر گذار به این نتیجه رسیدن ولو با دست خالی بجنگند، ولی اعتماد به خدا داشته باشند، پیروزند. غزه پیروز می شود. آیا تکیه بر این موشک هاست یا اتکال به خداست؟ کودک کشته می شود، زن کشته می شود، پیرمرد کشته می شود، ولی صدای تکبیرشون، تحلیلشون، تحمیدشون بلنده. یعنی ما خدا داریم و این رمز پیروزی است. چند نکته به عنوان درس هایی که ما از دفاع مقدس باید بیاموزیم عرض می کنیم. یک، قدر خانواده شهدا را بدانید. اینها مایه عزت ما هستند، مایه افتخار ما هستند، مایه سربلندی ما هستند. یک آن نباید از تکریم و تجلیل خانواده شهدا غفلت کنیم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، دفاع مقدس گنجینه است پایان ناپذیر. روحانیت ما، هنرمندان ما، دانشگاهیان ما، جوانان ما و به خصوص رزمندگانی که با چشم خودشون شاهد لحظه به لحظه حوادث دوران دفاع مقدس بودند، باید امروز بتوانند به زیبایی اون را به تصویر بکشند تا برای نسل‌های آینده ما الهام بخش باشند. این وظیفه است بر دوش همه ما سنگینی می‌کند. و نکته سوم، ما در دوران دفاع مقدس بر واقعیت‌ها تکیه کردیم، چه اون روزی که برخوردار از امکانات بودیم چه نبودیم. دشمنمون را بر اساس واقعیت‌ها شناسایی کردیم و با او جنگیدیم. دوستانمون را هم بر اساس واقعیت‌ها داشتیم و در کنار خود قرار دادیم. رهبر عزیز انقلابمون نکته بسیار مهمی مطرح کرده. اونجا ما دچار اشتباه محاسبه نشدیم. اگر می‌خواهیم این انقلاب به درستی ادامه پیدا کند، سیاسیون ما، مسئولان ما، رزمندگان ما، روحانیت ما، اقشار مختلف ما باید در معادلات جهانی دچار اختلاف محاسبه و دچار این نکته نشوند که در محاسباتشون تصور بکنند و کاری انجام بدهند که نتیجه اون اشتباه در محاسبه باشد. اینا نکات کلیدی درس‌های دفاع مقدس ماست. چند تا مناسبت دیگر دارم که من خیلی گذرا باید عبور کنم. سال روز شکست حصر آبادان که برای مردم ما موجب تقویت روحی شد و برای دشمن موجب تضعیف روحی شد. سالگرد شهادت زبان گویای اسلام شهید هاشمی نژاد که حقی در رابطه با پیروزی انقلاب دارد. خیلی تلاش کرد با اون زبان گویایش. سرداران شهیدمان، شهید فکوری، شهید فلاحی، شهید نامجو و کلاهدوز و جهان آرا، اینها خادمان این ملت بودند و سربازان بی ادعای این ملت. سالگرد شهادت مظلومانه زائران خانه خدا که به دست مثلث کفر، نفاق، ارتجاع به شهادت رسید. روز جهانی قلب و آغاز هفته سلامت را داریم. من لازم می‌دونم از دولت به خاطر این ابتکاری که داشته راجع به حل مشکل بیماران، مراجعات مردم به بیمارستان‌ها به سهم خودم تشکر کنم. انشاءالله امیدوارم این حرکت و این اقدام همچنان مورد پشتیبانی قرار بگیرد تا ما بیشتر شاهد آثار و نتایج اون باشیم. در این ایام ما شاهد چند رویداد در سطح بین المللی و منطقه‌ای بودیم. اولین رویداد حضور ریاست جمهوری در سازمان ملل. خب فرصتی است همه ساله که مسئولان ما می توانند از تریبون این مرکز جهانی برای بیان واقعیت‌ها و ارائه تصویر روشنی از نظام اسلامی استفاده کنند. چون دشمنان ما با غولهای تبلیغاتیشون در طول سال بمباران میکنند فکر مردم را، فکر دولتها و کشورها را. شما دیدید در همین سازمان ملل نخست وزیر انگلستان بعد از ملاقات با رئیس جمهور ما چگونه نسبت به ملت ما قضاوت میکند. از این تریبونها و فرصتهای در اختیار باید استفاده کرد و پاسخی دندان شکن به اونها داد. من از موضع‌گیری خوب وزارت خارجه تشکر میکنم. نکته مهمی که در اینجا هست این است که همزمان شده سفر رئیس جمهور با مذاکرات هسته‌ای. بارها ما اعلام کرده ایم که مذاکرات هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد که خطوط قرمز نظام حفظ شود. دیدگاه رهبر عزیز انقلابمون باید در جا جای این مذاکرات مد نظر قرار بگیرد. یک ذره از موضعمون کوتاه نخواهیم آمد، چون نمی شود با مثالی این ملت در مذاکرات شوخی کرد. دو رویداد دیگر باقی مونده اشاره کنم. یکی ائتلاف ضد داعش به سرکردگی آمریکاست که رهبر عزیزمون بعد از مرخصی از بیمارستان خیلی زیبا افشاگری کردند و چهره دشمنان اسلام را در دنیا رسوا کردند. ائتلاف ضد داعش، داعش را چه کسی پدید آورد؟ چه کسی تجهیز کرد؟ چه کسی امکانات به او داد؟ چه کسی بیش از 3 سال در سوریه علیه دولت قانونی سوریه او را مجهز کرد تا با دولت سوریه بجنگد؟ از اینا تصور میکنن دنیا باور میکنه این برنامه ریزی های مضحکشان؟ بعدم اعلام میکنن ما ایران را نپذیرفتیم. ایران که تو خط مقدم جبهه علیه داعش هست، چه کار دارید میکنید؟ تو این حملاتی که این چند روزه انجام دادن در سوریه، خب خیلی از زیرساخت‌های کشور سوریه مثل پالایشگاه‌ها را از بین بردن، تعداد زیادی از مردم را کشتن، تعداد زیادی از مردم را زخمی و آواره کردن. توی عراق بیش از ده نظامی را با بمباران‌های که بر پادگان‌های اونا کردن از بین بردن. اینا چه کار می‌خوان بکنن؟ قطر و امارات و عربستان و اردن و بحرین و واقعا کسانی که گوش به فرمان آمریکا هستن، یعنی اروپایی هم وارد نشدن، اینا آمدن در کنار آمریکا قرار گرفتن و میخوان با داعش مبارزه کنن. اینا تروریست را به 2 قسم تقسیم میکنن: تروریست نوع خوب و تروریست نوع بد. هر که با ماست تروریست خوبه، هر که با ما نیست تروریست بد. ولذا مضحک بودن قصه این است که تو سوریه چند دسته دارن با دولت بشار اسد میجنگن. میگن ما با داعش مبارزه میکنیم، ولی کن حدود 5000 نفر تو عربستان آموزش میدیم با تمام کمک هامون تا اینا علیه دولت سوریه بجنگن. خیال میکنن مردم خوابن و توجهی به این قضایا ندارن. اینا همونطور که رهبری فرمودن میخوان مثل پاکستان عمل کنن. رویداد آخر بگم و دعاگوی شما باشم. رویداد مهمی که در یمن اتفاق افتاد، اینها 1 ماه اعتراض کردن، انقلابیون شعارهایی را مطرح کردن که تمام مردم یمن را با خودشون همراه کردن و من فکر میکنم بر تدبیر انقلابیون یمن باید آفرین گفت. شعارها را شعارهای قومی، شعارهای خاص خودشون مطرح نکردند. دایره شعارها گسترده کردند که همه مردم بیان زیر یک پرچم و زیر یک خیمه، و نتیجهش این شد که دولت تسلیم شد، نخست وزیر استعفا داد، کابینه منحل شد. رئیس جمهور بر صفحه تلویزیون دیدید ایستاده تا توافقنامه امضا بشود. البته این هنوز از نتایج سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد. این هم تدبیر است که تا اینجا به نظر بنده کوتاه آمدن و باید زمینه را برای گامهای بعدی فراهم کنند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا در فرج مولای من تعجیل فرما. پروردگارا ملت ما را در مقابل دشمنانمون پیروز بگردان. به اسلام و مسلمین عزت عنایت بفرما. به رزمندگانمون عزت بیشتر، پیروزی عنایت فرما. پروردگارا به جامعه اسلامی ما عزت بیشتر عنایت فرما. به جوانانمون غیرت، به بانوانمون عفت، به مسئولانمون توفیق خدمت بیشتر مرحمت بفرما. پروردگارا انقلابیون را در سراسر جهان پیروز بگردان. باران رحمتت را شامل حال همه ما بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.